بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقایون اخباریجین اون اوامر احتیاط رو الزامی گرفتن، لذا میگن احتیاط در شبهات واجبه، ولی ایشون تمام اونا رو حمله بر ارشادی گرفتن، فرمودن اینا ارشاد مشترک بین وجوب و ندبه. خب خود اینم ادعای خلاف ظاهره. ادعای خلاف ظاهر قرینه میخواد، مؤید میخواد. ایشون میخوان سه تا مؤید بیارن که ما باید این کارو بکنیم و این اوامر رو حملش بکنیم بر ارشادی. البته مؤید هم گفتن، بعضی رو فقط دیروز اشکال میکردن به بعضی ها، اونها این اشکالا وارد نی خیلی، چون اگر ایشون بگن دلیل، خب بله دلیل باید دقیق باشه. ایشون فرمودن مؤید، حالا اگر برفتم یکیش شما قبول نکردین ضرر نمیزنه. فرق دلیل و تأیید همینه. نفرمودن دلیل داریم. مؤیدات ایشون میخوان نقل بکنن برای اینکه این اوامر اوامر ارشادیه مشترک بین وجوب ند. مؤید اول، این از شبهاتی که پیغمبر فرمودن ترک بکنی، این الف بلامش عام استغراقیه، عام یعنی هر یک از شبهات رو باید ترک بکنی. اون وقت اگر این عام باشه شامل حکمیه و موضوعیه بشه، معناش اینه یعنی واجب تمام شبهات، حتی شبهات موضوعیه. و حالا اون که شبهات موضوعیه بالاتفاق احتیاطش لازم نی. پس معلوم میشه اگر پیغمبر فرمودن شبهات رو ترک بکن، مقصودشون ترک الزامی نیست، ترک ارشادیه. این تأیید اول. بعد اخباری در این خدشه میکنه، میگه نه، پیغمبر که فرمودن شبهه رو ترک بکن، شبهه حکمیه مقصودشونه، شبهات موضوعیه بالاجماع خارجه. چون شبهات موضوعیه رو همه میگن ارتکابش جایزه، پس این از شبهات خصوص شبهه حکمیه است و پیغمبر فرمودن طرحشو طرح بکنین، یعنی طرح الزامی. ایشون میفرماد این حرف درست نی، برای اینکه اولا ما اگر بخوام بگیم شبهات موضوعی خارجه، لازم میاد تخصیص اکثر، یعنی این همه شبهات موضوعی که ما در دنیا داریم، ملبوسن، معکولن، مشروبن، اینا رو همه رو بگیم خارجه، این تخصیص اکثر لازم میاد. اگر شبهه در کلام پیغمبر رو بخوایم حمله بر حکمی بکنیم، بگیم موضوعی خارجه، تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر مستهجنه. این اولا. و ثانیا تسلیس به هم میخوره. حضرت فرمودن انما منحصرن امورات از سه حال خاجدی. خب اگر شما شبهاتو حملش بکنین بر حکمیه، موضوعیه رو بگین خارجه، پس لازم میاد موضوعات خارجیه چهار تا باشه، و حالی که امام فرمود منحصرن سه تاست. صاحب وسائل برای فرار از این اشکال اخیر آمده گفته نه، ما ادله‌ای داریم که شبهات موضوعیه رو حلال میکنه. اون وقت طبق اون ادله شبهات موضوعیه داخل حلال بیه میشه، پس تسلیس به هم نمیخوره. ایشون میگه اگر حرف، خب ما حرف میزنیم، خب ما میگیم شبهات حکمیه داخل در حلال بیه، نه این درست نی. پس خلاصه اشکال لازم میاد، و چون این دوتا اشکال لازم میاد، اگر بخوام شبهات موضوعیه رو خارج بکنی مستلزم دو سه تا اشکاله، پس مجبوریم بگیم این شبهات عامه، حکمی و موضوعی هر دو رو میگیره. و وقتی هر دو رو گرفت، اون وقت پیغمبر که میفرمان ترک بکن، یعنی ترک ارشادی نه ترک الزامی. این مؤید اول. مؤید دوم، ایشون میفرماد این از شبهات الف لامش نمیشه عامه مجموعی باشه. بعضی از رفقا دیرو اشکال کردن، خب ایشون در تأیید اولی فرمودن از شبهات عامه، در تعریف دومی میگن شبهات عام نی. در اولی که گفتیم شبهات عامه، یعنی هم شامل حکمیه میشه هم موضوعیه. اگه در تأیید اول ما گفتیم شبه عامه یعنی اعم از حکمیه و موضوعیه، در دومی که میگیم عامی یعنی نمیشه همه شبهات مقصود باشه، یعنی همه شبهات موضوعیه رو نمیشه پیغمبر نهی بکنن. چرا؟ برای اینکه مقدور نی. انسان چیزایی رو میتونه نهی بکنه که فعلش جایز باشه، پریدن امکان نداره. چون پریدن امکان نداره نهی از پریدن هم درست نی، بگیم نپر. ایشون میفرماد همیشه امر و نهی باید به امر مقدور تعلق بگیره. اون وقت اگر شبهه معناش این باشه تمام شبهات موضوعیه، تمام شبهات حکمیه همه را باید انسان ترک بکنه، میگیم انجامش ممکن نیست تا پیغمبر بفرمان ترکش بکن. پس این یک قرینه، اگر بخواد همه شبهات موضوعیه رو پیغمبر نهی بکنن ارتکاب همه ممکن نی تا پیغمبر بیان بگن مرتکب همه نشو. نهی در جایی درسته که اون کار ممکن باشه و ما میدانیم ارتکاب شبهات موضوعیه، این همه شبهات موضوعیه در دنیا هست، ارتکابش امکان نداره. وقتی ارتکابش امکان نداره نهیش هم نهی درستی نی. پس این قرینه اول که نمیتونه از شبهات عام مجموعی باشه، عام استغراقی باشه. شاهد دوم، امام صادق برای چی این قضیه رو شاهد آوردن؟ برای یک کار. خب مناسب اونم برای یک کار باشه، اگر بخواد به عمومش باقی باشه مناسبت نداره. معناش اینه حضرت بفرمان خبر شاذ و ترک بکن، چون رسول الله فرموده تمام شبهات ترک بکن، این خیلی تناسب نداره. اما اگر بگیم جنس شبهه، جنس با یه دونم میسازه، وقت معناش این میشه حضرت صادق میفرمان خبر شاذ رو ترک بکن، چنانچه رسول الله فرمودن جنس شبهه رو ترک بکن. پس با این دوتا تأیید، با این دوتا قرینه معلوم شد که از شبهات الف لامش جنسه. خب پس که انه جنسم که با یه دونه سازره، پس سازگاره، پس که انه پیغمبر دارن بفرمان چی؟ یه دونه شبهه هم انجام نده. چرا؟ برای این که اگر یه دونه شبهه انجام بدی میفتی تو هلاکت، میفتی تو حرام، با حال این که این دروغه. حالا که با اون دو قرینه الف لام و جنسش کردیم، جنسم با یکی سازگاره، حالا میخوام حدیث رو معنا کنیم. پس که انه پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن مرتکب جنس شبهه نشو، یعنی حتی یه دونه شبهه هم انجام نده. چرا؟ برای اینکه میفتی تو حرام، میفتی تو هلاک ابدی. و این معنا دروغه، برای اینکه انسان با ارتکاب یه دونه شبهه که تو حرام ابد نمیفته. پس چه بکنیم؟ سونن لکلام الحکیم ان اللغویت ورکت، بعد یه چیزی مقدر بکنیم. از کدام عین اون حدیث مؤاخذه، خب اونم ظاهرش دروغ در میاد، لذا یه چیزی در تقدیر گرفتیم که حدیث ظاهرش صحیح باشه. اینجا هم همینجور، حالا که معناش جنس شد، جنس هم با یه دونه سازگاره، معنای حدیث این میشه یه دونه شبه هم انجام نده که تو حرام میفتی. و این دروغه. برای این که این دروغ پیش نیاد میگیم یه مشارفه مقدره، یعنی پیغمبر دارن خیرخواهی میکنن، مردم من صلاح شما را میدونم که یه دونه شبه هم انجام ندی. چرا؟ برای این که همون یه دونه هم شما را نزدیک میکنه. معنا درست شد دیگه. اگر مشارفه در تقدیر نباشه معنا دروغه، ولی اگر یه مشارفه مجازن در تقدیر بگیریم معنا درسته، پیغمبر دارن خیرخواهی میکنن. مردم یه دونه شبهه هم انجام ندی. چرا؟ برای این که به خاطر همین یه دونه شبهه به همین مقدار نزدیک حرام میشی و صلاحتون نی. خب نزدیک حرام شدن این نصیحت دیگه، خیرخواهانه است. آدم حرام رو نباید انجام بده، یا اون روایاتی که خوندیم تو اون سیم خاردار نباید بری، اونجا قرقگاه شاهه، و الا این جاده کنارش که عیبی نداره، ولی روایات میگه همین کنارم راه نرو. ولی تو ما تو قرقگاه نمیخوای بری، ولی از همین کنارش هم راه نرو، چون ممکنه نفست وسوسه بکنه و خلاصه گرفتار اون قرقگاه بشی. اینجا هم همینجوره. پس کن نه پیغمبر در مقام خیرخواهی میگن یه دونه شبه هم انجام نده، برای اینکه به خاطر این یه دونه شبهه به همین مقدار نزدیک حرام میشین و این صلاحتون نی. امر ارشادی هم همینه. و به عبارت علمی تر، نهیش نهی تنزیهیه نه نهی تحریمی. یعنی اگر ما رو نهی میکنن از ارتکاب شبهه، برای اینکه ما منزه بمانیم، برای اینکه آلوده نشیم، نه اینکه نهیش نهی تحریمی باشه. پس آقای اخباری اگر بخواد به انی حدیث تمسک بکنه و بگه ارتکاب شبهه حرامه، باید ثابت بکنه که مشارفه به حرامم حرامه. یعنی باید ثابت بکنه همونطوری که اون قرقگاه حرامه، کنار جاده قرقگاه هم حرامه. پس نتیجتا این طور باید باشه، با حالی که این طور نی. پس این استدلال به درد نمیخوره. یعنی این روایتی که اخباری استدلال کرده اثبات نمیکنه که مشارفه به حرام هم حرام باشه. لذا ایشون میفرمود که ما باید این حدیث رو جنس معنا کنیم. جنس هم که مستلزم دروغه، مجبوریم یه مشارفه مقدر بکنیم. چنانچه روایت مامزا و روایاتی که امروز میخونیم همه همینجوره. خیر ما رو میخواد، میگه حول و حوشه شبه نگرد، نکنه گرفتار حرام بشی. اینا همه دستورای خیرخواهانه است و هم به ارشادی هم معناش همینه. فل استدلال، یعنی استدلال اخباری، اگر بخواد به این مقبوله استدلال بکنه بر این که ترک شبه واجبه، باید اثبات بکنه یک کبرای کلی. و هیه اون کبرا کدومه؟ بگه اشراف بر شبه هم حرامه. اینو باید اول ثابت بکنه که غیر از این که حرام حرامه، اشراف بر شبه هم حرامه. اینو باید از خارج ثابت بکنه تا بتوانه به این حدیث تمسک بکنه. استدلال اخباری بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه فرع بر اینه که بتوان اثبات بکنه یک کبرای کلی. کبرای کلی کدام اینه؟ بیاد بگه اشراف بر وقوع در حرام و هلاکت من حیث لا یعلم، این اشراف حرامه. نه تنها حرام حرامه، حتی اشراف به حرامم حرامه. بدون سبقه علم بهی اصلا، این بدون سبقه شک در تکلیف با، آخه شک در مکلف و به سبقه علم داره دیگه. من علم دارم یا این حرامه یا این حرامه، اون میشه شک با سبقه علم. ولی ما داریم شک در تکلیف میخونیم. شک در تکلیف یعنی شک در جایی که سبق علم نداره، مثل همین توتون. ما الان سبق علمی نداره، نمیدانیم توتون حرامه یا نه. اگر سبق علم داشت شبهه محصوره میشد، خب بله اونجا هلاکت داره. اما شک در تکلیف که سبق علم نداره، من نمیدانم توتون حرامه یا حلاله، اینجا شما نمیتوانی بیای اثبات بکنی که ارتکاب چیزی که علم به حرمتش من ندارم، ارتکاب او حرامه و شبه خلاص احتیاطش واجبه. پس بنابراین این دوتا معید و اما معید سوم، الاخبار المسابقه لحاظ الخبر الشریف. چند تا دیگه ما روایت داریم، هم تسلیسی هم غیر تسلیسی، که مفادش مفاد همین مقبوله است. یعنی همینطوری که این مقبوله نهی از شبهه رو به عنوان نصیحت و خیرخواهانه از ما میخواد، این روایت رو خوندیم چند روزی پیش، دوباره دو سه تای اونا رو تکرار میکنه، یه دو سه تا هم بهش اضافه میکنه که در تمام اینها ما استفاده میکنیم نهی شبهه مال چیه؟ خیر ما رو میخواستن بودن، میخواستن ما نزدیک به حرام نشیم. نتیجتاً همون ارشادیست که ما گفتیم، مؤید سوم روایاتیست که مساوقه مساوی با این خبر مقبول است که ظهور در استحباب داره. لقرائن مذکورتی ها، برای اینکه قرائنی در این روایات ها، منها قول النبی فی روایت نعمان، نظرتونه نعمان ابن بشیر، ولی آدرسشون رو دادیم ولی بازم بنویسیم، روایت نعمان ابن بشیر، ان نعمان الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی نعمان ابن بشیر که روایتش قبلا خوندیم، وسائل جلد 18 صفحه 122 حدیث 40. وقد تقدم فی اخبار توقف، همونی بود که پیغمبر تشبیه کرده بودن محرمات رو به قرقگاه پادشاهان، فرمودن چطور شما در اون قرقگاه نمیرید، حتی از اطرافش هم نرید، که انه محرمات الهی هم قرقگاهه، نه تنها محرمات رو انجام ندید، حتی محتمل الحرمه اونا رو هم انجام ندید که نکنه یک وقت تو حرام بیفتی. خب ببینید داره ما رو نصیحت میکنه، یعنی اونی که ما باید ترک بکنیم حرامه، ولی پیغمبر در اون روایت نعمان میفرمان نه، حول و حوش شبهات هم حرکت نکن. این یک روایت. و منها قول امیرالمومنین که اینم خوندیم، فی مرسلت صدوق، اگر من لا یحضره الفقیه داری، مال مرحوم صدوق، جلد 4 صفحه 75، اگه نداری وسائل ادیشون نقل کرده، وسائل جلد 18 صفحه 118 حدیث 22، مرسله صدوق من لا یحضر جلد 4 صفحه 75، اگه ندارید وسائل جلد 18 صفحه 118 حدیث 22. قال علی علیه السلام، اینم باز قبلا خوندیم، امورات 3 دسته است، دیروزم عرض کردیم ما روایت تثلیثی متعدد داریم، منتها اون مقبوله اضافهش این بود که یه استشهادم داشت، حالا اینجا امیرالمومنین از خودشون حرف میزنن دیگه، استشهاده به کلام پیغمبر نمی کنن. در یه خطبه‌ای فرمودن امورات 3 دسته است، حلال بیان، حرام بیان، شبهات بین ذلک، حلال بیان آب، حرام بیان شراب، شبهات بین الحلال و الحرام هم مثل توتون. بعد حضرت فرمودن اگر کسی گناهای مشتبه رو ترک بکنه، گناهای مسلمه رو بهتر میتونه ترک بکنه. گناهای مشتبه کدومه؟ همین توتون، گناه مشتبه دیگه، احتمال داره گناه باشه. پس شما گناهان مشتبهه که یقین ندارید گناهه، احتمال میدی، گناهان مشتبه رو ترک بکنی تا گناهای مبان، مبان یعنی ظاهر، یعنی مسلم، یعنی خلاصه اگر کسی توتون رو ترک بکنه، ترک شراب دیگه براش راحت تره. حضرت میفرمان در این جمله، من ترک مشتبه علی، این من الاس بیان اون ماست، کسی که ترک بکنه گناهای مشتبه رو، یعنی محتمل الحرمه، کسی که محتمل الحرمه رو ترک بکنه، فهوه لمستبانه، یعنی گناهای مبان، گناهای مسلم، کسی که گناهای مشتبه رو ترک بکنه، گناهای مبان و مسلم رو بهتر میتونه ترک بکنه. بعدم یه تشبیه کردن، المعاصی هملا، معاصی خدا قرقگاه پروردگاره، فمن یرتعو حوله ها یوشه که انیدخله ها، شما دنبال حراما که نباد برین هیچی، اونا که قرقگاه پروردگاره، حتی از این شبهاتی هم که احتمال داره جزء محرمات باشه اونا رم نری، یوشک یمشی خیلی نزدیکه، اوشک یوشکو، که انسان بیفته تو محرمات. خب ببینی همش دستور خیرخواهیه، برای اینکه تو محرمات نیفتی شبهات هم ترک بکن. خب اینا رو اخباریگی دقت نمی کنه، حضرت می فرما اونی که ممنوعه حرامه، شما برای اینکه تو اون حرام نیفتی از این شبهات هم دست بردار که دیگه خاطر جمع تو حرام نیفتادی. این هم مال مرسله که آدرسشو دادیم، منها روایت ابی جعفر، وسائل جلد 18 صفحه 124 حدیث 47، اگه ندارید مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، بهار جلد دو صفحه 260 حدیث 17 هم و از وسائل 18 صفحه 124 حدیث 47، بهار جلد دو صفحه 260 حدیث 17. این حدیث مال حضرت باقر سلام الله علیه. ایشون فرمودن رسول الله جد ما یه موقعی میخواست بین حلال و حرام رو بیان بکنه، یعنی شبهات، چیزایی که نه حلال نه حرامه، میخواست بگه مردم ترک بکنن، با این جمله فرمود مردم همونطوری که نزدیک قروقگاه های شاهان نمی روی، نزدیک خلاصه مشتبهات هم نروی. روایت ابی جعفر قال جدی رسول الله، یعنی حضرت باقر فرمودن جد ما رسول الله در یه حدیثی که میخواست امر بکنه به ترک شبهه بین الحلال و الحرام، چی قال؟ این من مقول قول رسول الله، این منه با، یعنی رسول الله جد ما یه موقعی که میخواست به مردم دست دور بده که شبهاتو انجام ندن اینو فرمود. فرمود من رعا غنمهو قرب الحما، کسی که گوسفندانشو نزدیک قروقگاه شاها بچرانه، خب اونجا سبز و خرمه، سیم خاردارم کشیدن. رسول خدا وقتی میخواست بگه مردم خوب مشتبهاتو ترک بکنن اینجوری حرف زد، من یعنی رائی، یعنی چوپانی که میچراند گوسفندانش را قرب الحما نزدیک اون قروق پادشاها، نازعت ها نفسش وسوسه میکنه. به چی؟ به ان یرآها فی الحما، نفسش وسوسه میکنه خوب گوسفندا رو بفرستیم اینجا خیلی سرسبزتره، یا نه خود گوسفندا چشمشون میخوره. فرمودن نه، نزدیک قروقگاه هم نری که یه همچین وسوسه بیاد. یه لطیفه هم در این روایت هستا، نفس انسانی رو تشبیه به گوسفند کرده، عقل انسانی رو تشبیه به چوپان کرده. چطور چوپان عاقل گوسفندا رو نمیبره نزدیک چراگاه، فاصله میگیره میره تو بیابونا، عقل انسانم خوبه عین اون چوپانها، نگذاره انسان دوره ور شبهات بگرده، برای اینکه وقتی شبهات انجام بده نفسش وسوسه میکنه، یواش یواش حرام رو هم انجام میده. ایشون میفرماد رسول خدا اینجوری میخواست، یعنی با این بیان فرمود شبهات ترک بکنی. کسی که چوپانی که گوسفندانشو نزدیک دیگه قروقگاه های شاه ها بچرانه، نفسش وسوسه میکنه. به چی؟ به ان یرآها فی الحما، خوب یه سری هم اینجا بزنی گوسفندا رو اینجا بفرستیم. نه، الا و ان لکل ملکن حما، هر پادشاهی یه قروقگاهی داره، یه سیم خارداری خلاصه اطرافش هست. و ان حما الله محارمو، قروقگاه خدای متعال اون محرماتشه. پس همونطوری که اون چوپان عاقل اون گوسفندا رو نمیبره کنار اون چراگاه، شما هم این شبهات رو انجام ندید، برای اینکه این شما رو نفته رفته نزدیک میکنه به فعل محرمات. و منها، بریم سراغ روایت بعدی، ما ورده، روایتی وارد شده در این که فی حلال دنیا حسابن، فی حرامها عقابن، فی شبهاتها عتابن. اینا اسم انسا، خبرش جار و مجرور مقدم شده، عتابن خطابن عقابن، اینا همه اسم انس مؤخر شده. این روایت رو بعضیا به امیرالمومنین نسبت دادن، بعضیا به ائمه نسبت دادن، درست نیست اونا، برای اینکه در کلام امیرالمومنین تو نهج البلاغه این جمله آخری نیست، ما جمله آخری رو لازم داریم. آخه ببینی جمله اول چیه؟ حلال دنیا حسابه، بله امیرالمومنین فرمودن، در حرامش عقابه، اونم امیرالمومنین فرمودن، ولی وقت شبهات عتاب این مال امام مجتبی سلام الله علیه. یعنی در روایاتی دیگه اگر شما پیدا کردین اون دو جمله اولو پیدا میکنین، ما جمله سوم اتفاقا کار داریم، وقت شبهات عتابن، یعنی اگر مرتکب شبهات بشید، عتاب یعنی مذمت، یعنی ملامت، شبهات ملامت داره. خب ببینید این روایت میگه شبهه ملامت داره، عقوبت مال چیه؟ مال محرمات. فی حرامها عقاب، محرمات عقاب داره، اما شبهات عقاب نداره، عتاب داره، مذمت و ملامت داره. اینم مؤید بر این که این شبهات باید ما ترک بکنیم. باید الزامی نی، باید اخلاقی. خلاصه خوبه که انسان شبهات هم ترک بکنه که گرفتار ملامت نشه. این روایت آقا بیش از 2 صفحه است از امام مجتبی. این همون روایت هاست که خیلی شنیدین، خودتونم رو منبرها گفتین، بیش از 2 صفحه است. جناده میگه یه روز رفتم عیادته، بهار اول بینیمیسین آدرسشو، بهار این حدیثی که حالا میخوایم بخونیم خوندیم، بهار جلد 44 صفحه 138 حدیث ششم 2 صفحه است. جناده میگه بر امام مجتبی وارد شدم، دیدم تشتی کنارشونه، هر لحظه حالشون بد میشد، خلاصه لخته های خون، ای حال تهوع. این فهمید که خلاصه ساعت های عمر حضرته. گفت یبن رسول الله، تا اینکه ایشون یه قدی حالش جا آمد، گفت اذنی یبن رسول الله. حضرت هم حالا دیگه اگه ماها بودیم گفتیم بلنشو برو بیرونش میکردیم، اونم نبایه کلمه 2 صفحه. وقتی گفت اذنی ابن رسول الله، حضرت 2 صفحه حرف زدن، همون جملاتی که شنیدین، حسل استعد لسفرک، یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک و اعمل لدناک و اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا. خیلی حرف توشه. و عمل آخرتک که انک تموت و قدا. تو دنیا جوری عمل کن مثل اینکه هزاران سال هستی، ولی برای آخرته جوری عمل کن که فردا میخوای بمیری. اینا که تموم میشه میرسه به این جمله، یا جناده ان الدنیا فی حلالها حسابن و فی حرامها عقابن و فی شبهاتها عتابن. قرار این جمله ما سومیشو میخوایم، در کلمات ائمه دیگه این سومی وجود نداره، لذا حدیث رو ما فقط باید به بهار اسناد بدیم. ولی من تعجبم اینه، مرحوم مجلسی نوشته عتابون، با اینکه خب خودشون عدیب بوده اصلا، ان فی حلالها حسابون فی حرامها عقابون فی شبهات فی شبهات ها عتابون. چرا مرفوع ورده چه ارز کنم؟ قرار انم داره با، حالا یه وقت ان نداره، میگیم خب خبر مبتدا، ولی داره اعلم ان فی فی حرامه ها حسابون. قرار آدرس همون بها، ولی توجه داشته باشید که از نظر املا اون مرفوعات در کلام مرحوم مجلسی غلطه و اینا درسته. خب عنایت میفرمایید، اینم یه معید شد دیگه. ببینید محرمات عقاب داره، اما شبهات ملامت داره. چرا این کار کردی؟ پس بنابراین عقوبت نداره. اینا همه معید است بر این که آدم بدانه ارتکاب شبهه عقوبت نداره. بله غیر عقوبت یه چیزایی هست، ممکنه عتاب داشته باشه، ممکنه که این دنیا یه ضررایی داشته باشه، اما چون که حرام مودنشو نمیدانیم عقوبت نداره. ما همینو داریم میخونیم دیگه. ما میخوام بگیم توتون محتمل الحرمه، یه ضررای دنیوی داره، یه ضررای اخروی هم ممکنه داشته باشه که همین عتاب و مذمت باشه، اما عقوبت نداره. و وقتی عقوبت نداره محکوم به حلیته. خب اینم یک معید. روایت بعدی فضیل ابن عیاض، اونایی که این کتابو دستشینه درست بکنن، فضل غلطه. فضیل ابن عیاض، این روایتی که الان میخوان بخونی مال فضیل ابن عیاضه. وسائل جلد 18 صفحه 118 حدیث 25. در این روایت فضیلم باز مؤید حرف ما هست. قال قلت لابی عبدالله، میگه به امام ششم عرض کردم من الورع. ورع کیه؟ ورع یعنی تقوا، یعنی اجتناب از محرمات. به کی میگن این آدم ورعه؟ ورع صفت مشبهه است. به کی میگن این ورعه؟ ورع بین مردم کیاست؟ حضرت ورع رو درن معنا میکنن الذی یتورع، یعنی یجتنب. ورع به کسی میگن که اجتناب بکنه از محرمات الهی و یجتنب هاولائه، از اینام اجتناب بکنه. این هاولائه کیه؟ حاشیه تقیه است. مرحوم تنکابونی در حاشیهش داره ممکنه عامه باشن، اینا خیلی مخلوط بودن با یهود و نصارا، رعایت هم نمی کردن، حضرت فرمودن از اینا اجتناب بکنید. بعد می فرماد نه، احتمال داره بنی امیه و بنی عباس باشه، بالاخره هر گروهی باشه حضرت در تقیه بودن، نمی تونستن اس بیارن، فرمودن از این جمعیت هم اجتناب بکنید. بعد فرمودن شاه سری اینه، اذا لم یتق شبهات، اگر کسی از شبهات اجتناب نکنه وقع فی الحرام و هلک من حیث لا یعلم. این وهو لا یعرفه همون لا یعلم است که پیغمبر فرمودن، کسی که شبهات رو انجام بده وقع فی الحرام و هلک من حیث لا یعلم، یعنی من حیث لا یعرف، من حیث لا یعلم تو حرام میفته. خب عنایت فرمودی تمام اینا به ما چی میگه؟ تمام اینا به ما میگه وظیفه شما اجتناب از محرماته، منتها ما ائمه خیر شما رو میخوان، من پیغمبر اسلام خیر شما رو میخوام، میگم نه تنها از محرمات اجتناب کن، دوره ور شبهات هم نگرد، برای اینکه بالاخره این جرأت انسان رو زیاد میکنه، رفته رفته راه باز میشه برای حرام. میبینی؟ پس معلوم میشه اونی که ممنوعه حرامه، ما یه کاری نکنیم که راه حرام به روی ما باز باشه. نتیجتا تمام اخبار آقایون اخبارگین رو، هر چهار طایفه رو رد کردیم، منتها نه با اون ردایی که اصولیین کردن، بلکه با این ردایی که خود ما کردیم که آمدیم عوامل رو حمله بر ارشادی کردیم. حالا بریم سراغ دلیل سومشون. ایشون می‌فرماد و اما العقل، دلیل آیهیشون رو خوندیم و رد کردیم، دلیل های رواییشون هم خوندیم و رد کردیم، میمونه دلیل سوم، دلیل عقلیه. ولو اینا عقل و حجت نمیدونن، آیین اخباریین میگن احکام مکشوف به عقل حجت نیست، ولی معذاله چون ما حجت میدونیم، در واقع به این میگن استدلال جدلی. استدلال برهانی اینه که ماده قیاس قطعی باشه، استدلال جدلی اینه خودش قبول نداره دلیل عقلی رو، ولی به ما میگه شما که قبول دارین، به این میگن جدل، شما که دلیل عقلی رو قبول دارین، عقل به ما دستور میده که ما باید در شبهات حتما اجتناب بکنیم. دو تا دلیل عقلی دارن، یکیشون اینجا ایشون عنوان میکنه، دو سه صفحه بعدم دلیل دومی، از رو دیگه نمیرسیم بخونیم، من خلاصش عرض بکنم. این دلیل عقلی آقا مرکب از دو سه تا مقدمه است. یک، همه ماها میدونیم همه ماها میدونیم که یک محرماتی در اسلام هست، این همه ماها میدونیم، قبل از مراجعه به قرآن، قبل از مراجعه به روایات، هر مسلمانی میدونه که در اسلام یک مش محرمات یقیناً هست. این مقدمه اول. خب شما باید چی کار کنی؟ چون مسلمانی از این محرمات واقعی باید اجتناب بکنی. به چه دلیل؟ چون خدا فرموده ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره حشر آیه 7، اون چه که پیغمبر نهی کرده فانتهوا، یعنی پیغمبر از هر چیزی نهی کرد شما باید منتهی بشین. منتهی یعنی چی؟ یعنی نهی رو بپذیرید. ما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر هر چیزی که شما رو نهی کرد اون نهی رو بپذیرید و اون کار رو انجام ندید. این دو مقدمه. سوم، اشتغال یقینی برای اکی یقینی میخواد. ما میدونیم محرماتی هست، باید اون محرمات رو ترک بکنیم طبق این آیه، و ما کی یقین داریم که اون محرمات رو ترک کردیم؟ اون موقعی که شبهات هم ترک بکنیم، یعنی اگر ما شبهات هم ترک بکنیم دیگه یقین داریم که اون محرمات واقعی ترک شده. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. طبق این قاعده عقلی شما محتملات الحرمه رو هم باید بذارید کنار تا بدانید اون حرام‌های واقعی رو ترک کردی. بقیهش انشالله شنبه، چون بود چهارشنبه است، توسل اونم تعطیل نشه.
انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سیما بقیت الله فی الارضین. عن المجتبى علیه السلام قال ان احسن الحسن الخلق الحسن. الا نسیم سحر لوس بر تو بسیار است که هر سبان چنین تو را حدیث دلم گرچه هوشیار است بگو آقای قبولم کنیم منم غلام تو ای بی قرین اربا ارباب ما شماییم صاحب ما شمایی امید ما شمایی آقا همه دل خوشی ما شمایی مهدی فاطمه منم غلام تو ای بی قرینه نام مولا و صاحب زبان تو به زبان جاری کن انشاءالله آقا یه نگاهی یه مرمتی به همه ما بفرماید یبن الحسن اما از همین جا بیان دلامون رو روانه کنیم مدینه کنار قبرستان غریب بقیب کنار مزار کریم اهل بیت امام حسن مجتبی همون آقایی که تو شهر و دیار خودشم غریب بود نه تنها در شهر خودش غریب بود بلکه درون خانه و کاشانه خودشم یاری نداشت همون آقایی که به دست همسر من اون جان داد به عالم بی کسی خود نشان داد کاش قربت آقا به همین جا بسنده می شد تو این اهل بید تو این خاندان و خانواده امیر المومنین تو این چار پی نفر یه نفر رو روز تشیه کردن کاش همون بدنم شب تشیه می کردن
نگذاشتن بدنش رو کنار جدش رسول الله دفن کنن. یه وقت اون نجیب دستور داد بدن نازنینش رو تیر باران کردن. کاری کردن وقتی ابی عبدالله خواست بدن و سرازیر قبر کنه، صدا میزد داداش غارت زده منم که مثل تو برادری رو از دست دادم. اما اینجا کنار ابی عبدالله برادرانش بودن، بنی هاشم بودن، بمیرم براد حسین. کنار نهر الغمد اومدی بدن پاره پاره عباس تو دیدید، اونجا دیگه مولامون فرمود الان الکسر از اغرید، عباسم دیگه کمرم شکست، طاقت و توانم کم شد. حسین جان، حسین جان، کجا روم به کرو یا برم که در دو جهان کسی به جز حسین درد من دوام.